甚至会在海南比较没有多一点。
什么的合适的老到我独立的。
我写了三期分家了，我如果是不公说要参加就是说要加了不行必须要去。
خانم اولم وقتی بهش رسیدید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم باهاش تعامل داشته باشم خب منم میتونم.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی اللهم علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته الطیبین الطاهرین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین. سلام عرض میکنم به همه شما خوبان و بینندگان ولایت مدار شبکه جهانی ولایت. الحمدلله رب العالمین، یک شنبه دیگر رسید و ما بی بهره نماندیم از همراهی شما دوستان و همراهان عزیز، شمایی که هر هفته محبت میکنید، پیام میدید، تماس میگیرید، ولی خب حالا یا وقت برنامه یا کم سعادتی مجری برنامه اجازه نداده که خوب از پس این تشکرها بر بیام. از شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و در ایام فاطمیه برنامه پرسمان خانواده رو به صورت زنده تقدیمتون میکنیم، کما فی السابق با مدال افتخاری که چیزی نیست جز همنشینی با استاد عزیزمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و
خیر مقدم عرض میکنم.
قربان، خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام هم داریم به محضر بانوی بی‌نظیر عالم امکان حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها. از وقت خیر هم دارم محضر بینندگان خوب برنامه مجددا خدمت حضرت عالی همکاران.
زنده باشید استادتون. قدم رنج فرمودید. محبت کردید تو این ایام. ما میدونیم که آقای تراشیون مشغله های زیادی دارن، منابر متعدد، شهرهای مختلف، محبت کردن پرسمان رو زمین نگذاشتن. ما سپاسگزاریم.
بزرگوارین.
تربیت فاطمی رو عنایت فرمودین، گفتیم به مناسبت ایام فاطمیه. حالا بحثمون که خانواده هست، امروز تربیت فاطمی صحبت کنیم. و چقدر نکات ارزنده‌ای که مثل همیشه ما رو لبریز کردین و ادامه مباحث.
خواهش میکنم. اجازه بفرمایید چند جمله مروری بر هفته گذشته داشته باشیم. عرض کردم یکی از ویژگی‌هایی که در خانه امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه ما اتفاق افتاد اینه که یک نسل با کیفیت رو تربیت کردن. تا جایی که دنیا و آخرت بشر اونها گره خورده، سعادت انسان ها، تأثیر گذاری بر همه عالم امکان. بعد گفتیم که خب این میتواند یه الگویی برای ما باشه که بالاخره هرچند وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره در قله هستن، بریم اون قله رو ببینیم، حرکت بکنیم، هر میزانی که میتونیم نزدیک بشیم. و این که یه هدف گذاری رو ما در زندگیمون نباید فراموش بکنیم و اون این است که تربیت نسل خودمون رو هم با کیفیت انجام بدیم. تعبیری رو من در هفته قبل به کار بردم و عرض کردم که متاسفانه ما در برهی از زمان داریم زندگی میکنیم که عواملی وجود داره که تربیت رو داره کم کیفیت میکنه، به نوعی داره آب به تربیت میبنده. و گفتیم که خب اینا عوامل متعددیه که یکی دو تاش رو من در هفته گذشته اشاره کردم، فقط اجمالاً یک مروری بر اون داشته باشیم. گفتیم یکی از عواملی که زمینه آب به تربیت بستن رو داره متاسفانه محقق میکنه رسانه‌ها هستن و بینندگان رو خوب اون بدونن که هر میزانی فرزندان ما پای رسانه‌ها بنشینند آب به تربیتشون بسته میشه. البته من میخوام یه جمله‌ای بگم، چون رسانه ها میدونین خیلی عامه، گاهی اوقات بچه ها میبینید متاسفانه از فیلم ها سریال هایی که بالاخره شبکه های خانگی جاهای دیگه میسازن، سریال های خارجی اینا استفاده میکنن، این دیگه فراتر از آبه. یعنی یه جایی باید بگیم که لجن به تربیت میبندن، بعد نه لجن واقعا به تربیت میبندن. و اگر ما حواسمون نباشه نسلمون روز به روز که میره جلو کم کیفیت میشه. الان باید بی‌تعارف هم بگیم، یعنی برخی از بچه های ما نسل امروزی ما میبینیم که دغدغه هاشون متفاوت شده. مثلا میبینیم دغدغش اینه که نمیدونم یه ماشین شاسی بلند و یه خونه دوبلکس و نمیدونم یه گوشی آیفون چند و، یعنی میبینیم عمدتاً امروز نگاهشون داره یه نگاه سطحی و به نوعی در مسائل مادی دارن عمیق میشن، پر مطالبه میشن، پر خواسته میشن، پر توقع میشن. الان ما نوجوانهایی که ببینیم که در صدد به نوعی کشف توانمندی های الهیشون، احیای فطرتشون باشن، این داره کم میشه. چرا؟ چون ببینید میگه المرء علی دین خلیله و قرینه، بچه ها بالاخره بر مرام و منش هم نشین خودشونن. امروز شما وقتی نگاه میکنید ببینید رسانه ها خواهم برنامه هایی که بچه ها بیشتر دوست دارن، نوجوان ها، کودکان، اینا معمولا عمق فطری نداره، عمق دنیایی داره. خب ببینید یعنی که داریم کم کیفیت میکنیم. خیلی از ماها شاید آرزومون اینه که نسلی رو تربیت بکنیم که سرباز برای وجود مبارک حضرت ولیعصر روحی بر واه العالمین علی مقدم الفدا باشد. ولی باید بدونیم سربازان حضرت ولیعصر یک سربازان با کیفیت هستند، یعنی دارای یک سری ویژگی های خاصی توی تربیتشون اتفاق افتاده و دارن این ویژگی رو. پس یک رسانه ها، لذا باید این رو حتما ما بپاییم، یعنی واقعا اجازه ندیم فرزندان اون پای رسانه ها رها بشن. نکته دومی که باید بهش توجه بکنیم کم وقت گذاری برای تربیته. ببین وقتی پدر و مادر، خصوصا مادران بزرگوار، برای تربیت فرزندانشون کم وقت بگذارن، خب یه خلأ ایجاد میشه. همیشه میگم این خلأ مثل چیه؟ اینه که شما این آب بند رو اومدین چیکار کردین؟ یه جایشو باز گذاشتین، خب آب میره دیگه، آب بسته میشه بهش. ولی تا بعد مراقب باشیم. یعنی تربیت یکی از کارکرداش اینه که مراقبت میکنه از اینکه آسیب‌های تربیتی فرزندان ما رو چیکار کنن، احاطه بکنن. ولی تا امروز ما می‌بینیم باز اینجا هم یه مشکلی وجود داره و مشکل اینه که وقت گذاری و سهم ماها برای تربیت کردن فرزندانمون کم شده. یعنی چی؟ یعنی این که والدین هم و غمشون امروز ممکنه چیزای دیگه باشه. یه جایش هم حق میدیم، خب بالاخره شرایط اقتصادی جامعه زندگی ممکنه یه دغدغه‌ای رو ایجاد میکنه. ولی من به نظرم ما یه مقدار فراتر از اون داریم این دغدغه‌ها رو دنبال میکنیم و نتیجهش این میشه که از تربیت فرزندانمون داریم کم میگذاریم. یه مثالی رو اگر یادتون باشه من هفته قبل آماری ارائه دادم، گفتم که بر اساس آمار بچه های چه بوده 6 ساعت در شبانه روز در رسانه های استفاده میکنه، بوده 5 ساعت و 25 دقیقه. شما اگه بچه روزانه 12 ساعت بیدار باشه، شما نیمی از این زمانش رو داریم آب به تربیتش میبندیم. چرا؟ من همیشه میگم، میگم بچه وقتی پای تلویزیون میشینه، یعنی ما پدر مادر براش برنامه نداریم. یه موقعی یه مادری پیامکی فرستاده بود برای من که بله حاج آقا این بچه من میشینه فلان برنامه تلویزیون رو میبینه، منم خوشم نمیاد، اینا خیلی مثلا لودگی در میارند و اینا، علاقه من نیستم بشینه اینو ببینه، هرچند بهش میگم گوش نمیکنه. گفتم ببینید تو اون پیامک گفتم با گفتن کار درست نمیشود، به فرزندت بگو میخوای این برنامه رو ببینی یا بری پارک، ببینیم چی میگه. میگه میخوام برم پارک. اون وقت این پارکه داره به اون رشد میده، بازیه بهش رشد میده، ولی پای برنامه لوده نشستن و لودگی کردن افراد که این بشینه ببینه، میبینه افوله، آب داریم به تربیتش میبندیم. پس نکته دوم که خیلی مهمه وقت گذاری. بذار من اینجا یه خواهشی دارم، البته میدونم برخی خانوما شاید از این جملات که از من میشنون دلخور بشن. ولی توصیه اینه که موقعی با این جملات من توی خلوتی برین فکر کنین واقعا حرف اشتباهی یا نه. بله ببین، حرف من اینه که ما گاهی اوقات امروز میبینیم که خانوم ها عرصه های جدیدی رو دارن برای خودشون باز میکنن و دارن حضورشون تو محیط خانه و بالای سر تربیت بودن کم میکنن به انهای مختلف، شغلی، کسبی، کاری. گاهی اوقات مثلا میبینید میرن سراغ تحصیلات. ما نمیخوایم این تحصیلات بده، ولی ببینید گاهی اوقات هستش که ما میگیم اطلب العلم من المهد الی اللحد، یعنی یادگیری علم آموزی تا موقع مرگ زمینش ولی فرزند تربیتش محدود به زمانه. یعنی موقعی ما میبینیم زمان طلایی تربیت فرزندمون رو رها میکنیم میریم که فوق دیپلم بشیم لیسانس، در حالی که این میشد 5 سال دیگه هم کار کرد. ولی این زمان طلایی تربیت فرزندت اگر دست در رفت دیگه نمیتونی هیچ جایی از طول تاریخ و زمان او رو به دست بیاری یا نمیتونی جبرانش بکنیم. این یه گلیه که شما این گل رو در معرض هوا قرار دادید، هر چی میره جلوتر داره خوشتر میشه
دیگه شکل.
بله راحت نمیتونی دیگه به شکل بدی، شکل پذیری نداره. بچه هم همینه، هرچی زمانشون سپری میشه.
علمندوزی هم فرق داره با مدرک گرفتن. هیچ کس، هیچ عالمی، هیچ آقای تراشیونی، هیچ کسی نمیگه که مثلا خانم یا آقای درس نخونه.
بله.
ولی سیستم رفتن به دانشگاه و اینا خب بالاخره شاید زمان بر باشه.
بله.
یه نظم خاصی رو میخواد.
خب میگم اینو باید بشینه فکر کنه. این حتی یه جاهایی ما میبینیم وقتمون رو میگذاریم بعد نهایتا هم به فرمان شما یه مدرکی میگیریم. این مدرکی هیچ جام به درد ما نمیخوره. بریم بچه ها ما از دست رفت. زمان تربیتش از دست رفت. حالا من فلان. حالا مثلا برخی از کشورها، حالا اسم نمیارم، برخی از کشور اصلا تو رشته های تحصیلی برای خانم ها محدودیت دارن. میگه به درد نمیخوره. این با جنسیت تو سازگاری نداره. این رشته مردونه است. در کشور ما هم هست. یعنی شما وقتی دفترچه‌های راهنمای کنکور رو میبینه انتخاب رشته،
خیلی کمه.
بله. ولی یه جایی میبینه خیلی باز گذاشتیم. بعد ببینید چه اتفاقی میفته، میره میخونه بعد میبینه خروجش اینه که این تون رشته برای این اصلا نه شغلیه، نه کاریه، نه فعالیتیه. یه مدرک رو دستشه، نه اصلا مدرک رو میگیره، ممکنم شغلی باشه. خودش بعدم فکر میکنه یعنی من برم تو این شغل که
مثلا روحیه‌شون خوب نیست.
بله. ولی عرض من اینه، تربیت بچه واقعا نکته مهمیه که امروز ما خلعش رو داریم. ببینید یکی از به نظر من اشتباهات راهبردی که امروز در جوامع بشری رخ داد چیه؟ ما حضور بانوان رو داریم تو خونه کمرنگ میکنیم. یعنی داریم بهشون القا میکنیم که ماندن در خانه افسردگی میاره، خونه زندانه، اینکه بمونی تو خونه چهار دیواری نگاه کنی مشکل پیدا میکنیم. اولا من سوال اولم اینه، آیا بریم بیرون اتفاقات نمیفته؟ شما مثلا آزادترین کشورهای دنیا رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم خانم‌ها اونجا آزادن، بالاترین میزان افسردگی هم دقیقا تو کشورهایی که اینجوریه،
مثلا زیادی آزادن.
نه اصلا این اتفاق میفته. میدونیم چرا؟ ببینید لحاظ روانشناختی انسان هرچی از ویژگی‌های ذاتی خودش دور بشه به کارهایی بپردازه که با ذات و با ویژگی‌هاش، با اون ویژگی‌های روانشناختیش مرتبط نباشه، دچار آسیب میشه. یعنی ببینید چرا الان شما در غرب می‌بینید میگن مرحله بازگشت داره شکل می‌گیره؟ یعنی بیش از یک قرن تلاش کردن خانم رو از خونه بکشن بیرون، الان می‌بینید خانم‌ها آرزوشونه برگردن تو خونه و داره این مرحله شکل می‌گیره و زمینش برای کسانی که فرامی با افتخار میگن ما خانه‌دار هستیم، نه با سرفکندگی. ما میخواییم بگیم این اتفاقا وظیفه ما هم از لحاظ رسانه اینه که ما بیاییم واقعا روی این موضوع کار بکنیم. یعنی بدونیم چرا جناب آقای صابری عزیز، یکی از دلایلش اینه که شما وقتی بچه ها رو تو خونه تنها میگذارین یا مادران خسته رو میفرستین سراغشون، این اصلا خودش یه آنتی تربیته، ضد تربیته، داره تربیت آسیب میرسونه. یعنی مادری که صبح میره بیرون تا غروب برمیگرده خونه، تخلیه شده انرژیش، فشار عصبی داره، بعد یه حجمی از کار خونه رو میبینه، بچهش که میگه مامان، مادره میگه درد. نمیتونی بهش بگی جان. چرا؟ چون خسته است. من تو من خیلی مواقع تو مباحث تربیتی که حضوری برای مادران دارم میگم، مثلا فرزند تو مدرسه میره، میره ساعت 1 میاد، از صبح هم شما که بلند شده رفته، بدو بدو کردین تو خونه، کارهایی داشتین، بالاخره فعالیتایی داشتین، خسته اید، یه نیم ساعت 40 قبل از اومدن بچه تون بدین درازی بکشین، استراحتی بکنین، که وقتی بچه وارد خونه میشه با یه مادر با نشاط مواجه، ولی او خسته است ولی مادرش رو با نشاط ببینه. این تمایل به حضور خونه داره. امروز یه بررسی‌های صورت گرفته، نمیخوام آمار بدم، ولی قابل توجهه بچه‌هایی که محیط خونه خوششون نمیاد، خصوصا در دوره نوجوانی، میگه آقا چرا خوشت نمیاد؟ میگه محیط خانه محیط ناامنه، پرخاشگری توی زیاده، تندی زیاده، بدخلقی زیاده. چرا؟ چون بچه خسته میاد، مادرم از صبح بدو بدو کرده تو خونه خسته. دو تا آدم خسته وقتی کنار هم دیگه برسن، آسانه تعاملشون پایینه دیگه، ممکن هم دیگه رو بر نتابن، عصبی بشن، زود آسانه تعاملشون بیاد پایین. حالا شما میبینید گاهی وقت بچه تو خونه، حالا اومده خونه، استراحتش هم کرده، مامان 6 تا 7 بعد از ظهر خسته میاد خونه، حالا بچه پر انرژی یا مادر خسته، خود دیگه نمیتونه اینو برتابه. بعد میبینید تندیای زیاده، بد اخلاقیای زیاده،
این قرار باشه این هر روز اتفاق بیفته، خطرناک.
بله. بعد میبینید که بچه‌ها اذیت میشن. نتیجه چی میشه؟ اولا اون آثار و اثرات تربیتی مادر از بین میره، چون میدین اصلا میگن کسی که مربیه یه ویژگی هایی باید داشته باشه، مثلا ویژگیش باید خوشخلق باشه، صبور باشه، مهربان باشه، یعنی سری ویژگی ها لازم داره کسی که میخواد نقش مربی. بعد میدین تو این مادر هیچ کدوم اینا محقق نیست، خسته که هست، صبور که نی، بدخلق که هست، نامهربان شده به خاطر خستگی ها، تای قلبش مهربان ها، ولی این خستگی اجازه نمیده این مهربانی رو بروز بده. این خانومی میگفتش که آقای ما اومد خونه، من دویدم برم به سمتش برای استقبالش، پام گیر کرد به فرش افتادم، ما هم مدامی در میگه ما کوری نمیبینیم، بودم میدونی چرا؟ چند تا دلیل داره، یکی اون که اومد تو رو دوست داره، ولی یه مرد خسته وارد میشه، یه مرد هم میزنه زمین میخوره، آسانه تعمالش نمیتونه همدردی بکنه که یه مرتبه این یه کلامی میگه که تو هم ناراحت میشه، هم خودش بعدم پشیمون میشه چرا این رو گفتم. تو آدم خسته است، مواجه میشه با یه مشکل خانومش، به جای اینکه بیاد بشینه کنار همسرش هم درد یا هم دلی بکنه باهاش، اون خستگیش اجازه نمیده که بتونه یک رفتار خوب و تصمیم خوبی رو بروز بده. بنابراین برای همین ما میگیم باید این اتفاق بیفته. مادر واقعا اگر بخواد امروز مادری بکنه 24 ساعت وقت کمه براش، یعنی بخواد واقعا مادری بکنه، مربیگری بکنه، بخواد فرزندش رو تربیت بکنه. بعد تو این دنیای وانفسا که آب به تربیت بستنا داره زیاد میشه. پس ببینید، یک، موضوع رسانه ها شد، دو، کمگذاری وقت. شما وقتی وقت رو کم میگذارید، دیگران به خودشون جرأت میدن که برای فرزند شما وقتهای کاذب بگذارن، آسیبهایی رو برسن. شما ببینید مادر الان خسته، آیا تلویزیون خاموشه؟ برنامه نداره وقتی مامانا چرا او فعال؟ آیا شبکه‌های مجازی، اپلیکیشن‌ها دیگه برای بچه‌ها برنامه ندارن؟ دارن. بازی‌ها برنامه ندارن، بازی کچه‌ها دارن. شما در سال 2017 میلادی یا 2018 بازی‌های کامپیوتری، سخت‌افزاری و نرم‌افزاریش حدود 152 میلیارد در دنیا فروش داشته، میلیارد دلار، و بازی‌های موبایل حدود 72 میلیارد دلار. شما سرجم بزنید یه رقمی، مثلا حدود 200 مثلا 30 میلیارد دلار میشه تقریبا. نفت ایران فقط در سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار ما فروش داشتیم. یعنی شما مقایسه بکنید، یعنی می‌بینید یک رقمی حدودش 60-80 برابر، یعنی 80 برابر فروش نفت کشور ما امروز تو دنیا در یک سال افراد پول دادن فقط هزینه بکنن بازی کامپیوتر. اونها شما فکر می‌کنید بازی کامپیوتر خوبه؟ من یه شهری بودم جناب حساب اجازه بدید چون نقطه منفیش رو می‌خوام بگم، اسم شهر رو نیارم، همین اخیراً هم بودم، شاید کمتر از دو هفته قبل، یه عزیزی ایشون هم مشاور بود به من میگفت، میگفت چند روز پیش، یعنی میگفت مثلا بوده یک هفته ده روز پیش در شهر ما یک جوان، جوان هم نه نوجوان، میگفت 16-17 سالش بوده، خانوادهش همه رو به قتل میرسونه. بعد میگفتش که آیه تراشون، من میگفت من تو تیم تحقیقاتی این ماجرا و پرونده بودم به عنوان مثلا مشاور و روانشناس، میگفت من ریلکس تر از این آدم ندیدم، خیلی راحت، میگفت کشتم دیگه. بعد میگفتش که وقتی ما بررسی کردیم، میگفت بازیهایی که روی موبایل این بود همش قتل، همش خون، همش خون ریزی. خب میگفت من به نظر من یعنی علتی غیر از اینها نداشت. منم گفتم منم تایید میکنم، قطعا علتی غیر از این نداره، رو روح و روان آدم اثر میگذاره.
من تو اون سن
قبل از ایام کرونا من تهران یک مدرسه ای رفتم، یه مربی به من میگه، میگه ما اینجا برخی بچه ها میبینیم همینجوری تو مدرسه دارم یعنی اینجوری اینجوری میکنن به هم دیگه، دارن تیراندازی میکنن. یعنی میگه اصلا ناخودآگاه ها اصلا هیچ هدف مشخصی هم نداره، یعنی اینقدر تون عالم تخیلات بازی شهرنوست، یعنی اصلا از خود بی خوده، نمیفهمه الان کجا، الان باید چیکار کنه. خب شما ببینید، یعنی وقتی من برای تربیت فرزندم وقت نگذارم، بازوی کامپیوتری میاد وقت بچه منو پر میکنه، وقت چه اتفاقی میفته؟ داره آب بسته میشه به تربیت. بعد یه مدت میگیم اعداد بیداد، به جای اینکه بچه بیاریم بریم سگ بخرید نگه دارید، میشه تایشم این، نمیگیم ما چه کردیم، نمیگیم بچه. اتفاقا من اینقدر دلم با حال گاهی صابر این نسل میسوزه، اینقدر نسل زیرک، هوشمند، توانمند، ولی دادن دست یه ده نابلد. ما یه تعبیری تو مباحث تربیتی داریم، میگیم یا دعا کنید خدا بهتون بچه باهوش نده، یا اگر میده توانش رو بده. بچه باهوش تربیت کردن سخته، یعنی اگر میخواد یکی از بچه باهوش رو تربیت کنه، خودش باید با ذکاوت‌تر از اون بچه باشه، بتونه اینو مدیریت و تربیت کنه. دقیقا این نسل الان همین جوره، یعنی یک نسل کاملا زیرک، باهوش، توانمند، به تعبیر مقام معظم رهبری میفرمایند معدل و هوشی مردمان ما بالاتر از میانگین جهانی. همین طور هم هست، یعنی ایرانی‌ها بالاخره جنسشون جنس باهوشیه، هوشمندیه. ولی شما نگاه میکنید ببینید که این بچه الان رهاست، رهاست پای کامپیوتر، پای نمیدونم لپتاپ، پای خدمت بازی های کامپیوتری، پای شبکه های اجتماعی. بعد چی میشه؟ حواسمون نیست که وقتی آب به تربیت بسته میشه و یا لجن آب به تربیت بچه هایم بسته میشه، بعدش باید کاسه چه کنم بگیریم. من همین امروز قبل از این برنامه کاشان بودم، یه مادری اومد پیش من گریه میکرد و نوای صابری، یعنی واقعا عشق میریخت. گفتم چی شده؟ بغض کرده و نمیتونه حرف بزنه. یه ذره وایسادم آروم شد، گفت بچه 12.5 ساله من تصاویری دیده آی تراشون که من این 2-3 روز دارم دیوانه میشم از اون موقعی که فهمیدم. خب ببین این میشه دیگه، دیگه میشه این تصویر از ذهن این بچه پاکش کرد، این چیزی که دیده چه به روزش میاره تو این زمانه. خب ببینید، یعنی این که وقتی من وقت نمیذارم او بیکار نمیشینه، دیگران بیکار نشستن، دیگران دارن آبو میبندن، لجنه رو میبندن به این. ولی اینجاست که ما باید حتما بدانیم برای تربیت وقت بگذاریم. ببینید این که من درباره اشتغال یا تحصیل خانما گفتم، ببینید گاهی اوقات مثلا برای خانما واقعا مجبورن برن مشغول به کار بشن، یعنی زنان سرپرست خانوارن، گاهی اوقات حتی جامعه مجبوره در بخشی از فعالیت خانما رو به کار بگیره، معلمی، پرستاری، شغلای خاص خانما باید باشن. ولی حتی برای اونا ما باید تدبیر بیندیش. من یه موقع در برنامه‌های رسمی صدا و سیما چند هفته پیش عرض کردم، گفتم حتی باید دولت مردان ما به این فکر باشن، خانمایی رو که وارد صحنه کاری میکنیم و مجبوریم از اینا، ما در برابر اونها و نسلشون مسئولیم. بله، بعد ما بالاخره به فکرشون باشیم. اونا دارن الان مثلا خانومی که معلمه داره به بچه من خدمت رسانی میکنه و حق اون نیستش که بچهش خراب بشه به خاطر که میاد برای بچه من وقت میذاره. لذا باید براشون فکری کنیم. مثلا یکی از پیشنهاداتی که دادم، خب بار مالی زیادی هم داره، مثلا واقعا ما باید خانما نصف زمان آقایون سر کار برن ولی حقوق کاملشون هم بدین. بعد مثال زدم گفتم همین اخیراً آماری آمده میگه شما یک دانش آموز یک سال تحصیلی در مدرسه تقریبا 2,800,000 تومان هزینه شه، یعنی اون چیزی که بودجش و سرانه شه. یک زندانی در زندان 52 میلیون در ساله.
عجب.
یعنی شما ببینید حدود 20 برابر.
من فکر کنم آمار زندانیامون هم بیشتر باشه.
بعد زندان نه ببینید وقتی شما این ور هوا رو نداشته باشه آب ببندی و لجن، خب ناخودآگاه زندانیام هم زیاد میشن. ولی وقتی مادر رو برش گردونی، مأموریت اصلیشو بهش بدی، بالا سر تربیتش نگرش داری، بعد ببینید چقدر اتفاقات خوبی تو جامعه خواهد افتاد. ولی باز این ببینید شرط لازم هست ولی کافی
نیست. ضمن اینکه آقای تراشیون، حالا خانواده ها ممکنه سوال کنن که آقا من میخوام پسرم دخترم پای تلویزیون بیش از اندازه نشینه، بیش از اندازه سرش تو گوشی نباشه، چه کار کنم در برابر اون همه جذابیت ها؟ قدرت من به عنوان مادر یا پدر چی؟ اولا یه موضوع رو مشخص کنیم، مسئولیت کدوم بیشتره، پدر یا مادر؟
ببینید
من یادم شما همیشه میفرمودید مادر
مربیه.
آها بیشترین مسئولیت گردن
مادر، یعنی مادر مربیه. ولی این به معنی اینه که پدر نقش نداره. یعنی ببینید وقتی من میخوام این مربی رو بفرستم سر کلاس بره بچه رو تربیت کنم، باید خیلی حواشو داشته باشم. ما یه موقعی تو جمع مدیرانی داریم در یک مجموعه به اینا میگفتم یه معلم دیر میاد سر کلاس یا مدرسه، دمه در دعواش نکنید ها، بهش تندی نکنید
معلم رو.
آره. میگفت چرا؟ گفتم چون الان میره بالا سر بچه ها، تو وقتی بهش تندی میکنی اونجا دیگه اعصاب نداره، میخوایم بهش بگی بذار یه موقعی که آسیب نداشته باشه، الان وقتش نی اوقاتش رو تلف کنی بفرست سر کلاس. ما پدرها خیلی مسئولیتمون از این جهت شاید مهم باشه، یعنی باید مادر
راپورت روحی مادر
جله. از همه لحاظا بعد ما تو نظام تربیتی اسلام و خانوادگی اسلام میبینیم چه توصیه‌های زیبایی به ما مردا میشه که چجوری هوای خانمامون رو داشته باشه،
مثلا اون بتونه مربی باشه.
بله. مثلا التف اون به اهله، مهربان ترین باش با خانومت، احسن هم خلقن، خوش اخلاق ترین باش با خانومت، معاشرت جمیله، خوش مشرب باش، سعت به تقدیره، گشاده دستی سنجیده، نه چرزون خانومتو اگه داری تو زندگی نه چرزونه. همینجوری میریم جلو، النقی و طرفین، مرد باید پاکی زبان داشته باشه، پاکی دامن داشته باشه، یعنی پاکی چشم داشته باشه. یعنی هرچی میری جلو میبینیم بعد این خانم رو آمادش کنی از همه جهت. وقتی میفرستیش تو محیط تربیتی براش ما مسئله سازی ذهنی نکرده باشیم که ذهنش درگیر باشه. حتی یه جای حمایت ها من گاهی اوقات تو جمع آقایون میگم گاهی اوقات امروز یه تعدادی از خانمای ما با مادرای ما مشکل دارن، با مادرای آقای، با مادر شوهراشون. یه بخشیش برمیگرده به ما مردا، نمیدونیم چطور اینو مدیریت کنیم. مثلا آقا میره پیش مامانش میشینه، مادرش شروع میکنه یه نگاه دلسوزانه به پسرش میکنه، مادر جون
لاغر شدی،
نه زنت اذیتت میکنه. بعد میبینی اینم به افق دور نگاه میکنه، بعد میگه ها داره زنش اذیتش میکنه، بد میشه با زنش. ولی اگر این مرد بتونه مدیریت کنه، تا میاد بگه مادر جون زنت اذیت، من میگم مادر جون راستی میخوام از یه تشکری بکنم، خیلی زن خوبی برای من گرفتی. او خیالش راحت میشه، با زن منم خوب میشه. حالا یه توصیه هم میکنیم خانوم ها هم اهل خوندن کتاب باشن. یعنی ببینید هر دو طرف ها، من دو تا کتاب هم اینجا معرفی میکنم، هم عنواناش جذابه هم محتواش قابل استفاده. ببینید گاهی اوقات مثلا ما آقایون باید بدونیم چی کار کنیم، نمونش رو گفتم، مادرای ما باید بدونن با عروسشون چطور رفتار کنن. یعنی یه کتابی بخونن که اصلا با عروس، یه کتابی هست تحت عنوان عروس کشون، کتاب خیلی خوبیه، مهارت‌های ارتباط مادر شوهر با عروس رو اینجا گفته. یعنی اون عروسی که تو ذهنای مادر شوهر هست باید کشته بشه، عروسی که بالاخره باید با یه ارتباط سالم
مثل دختر خودش.
یه کتاب هم باید خود خانوما بخونن در ارتباط با مادر شوهرها. ولی یه کتاب با زیبایی تو این زمینه نوشته شده تحت عنوان مادر شوهرها رو بکشید، نه اون کشتنه ها قتله، نه
اون
تفکر مادر شوهری باید کشته بشه.
کی نوشته؟
خدمت شما عرض بکنم که یکی از عزیزان در قم نوشتن، از اساتید و فاضل و مشاور، اسمشون تو خاطرم نیست، ولی انتشارات مهرستان،
عنوان جنجالی به
بله. کتاب خوبیه این دو.
انتشارات چی؟
مهرستان چاپ کرده.
بس یه بار دیگه اسم اون کتاب ها رو بفرمایید با انتشارات.
ببین یه کتاب عروس خوشون و مادر شوهر رو باید کشت، یعنی این دوتا. ببینید اگر ما بخونیم، ببینید وقت چی میشه مادر شوهر بتونه، من حالا ببخشید جسارت بالاخره خیلی از این مادر شوهرها آدم های خیلی خوبی هست،
بله،
ولی یه سری عاقبت اندیشی ها رو ندارن، نمیدونه وقتی به عروسش یه متلک بگه این عروس
اول زندگی میفته... پسرش خراب کرد،
بله، و دوم میفته این عروس به جون نواهاش. ما نوهی که میگیم از بادوم شیرین تره، اون خراب میشه.
یعنی چی؟ مثلا نوه رو چه کار میکنه؟
اصابش خورده دیگه،
خور میکنه نوه ها رو.
نه نه نه، اصلا میدونین یعنی چی؟ من مثلا به مادر شوهر به عروسی متلک میگه،
به هم میریزه،
ذهن اینو درگیر میکنه، بعد این فردا میره خونه خودش، بچهش میگه مامان، مادره میگه درد، دوباره صبح شد بیدار شدی، برو گم شو، حوصله‌تو ندارم، یعنی ذهن درگیر با اون حرفه. بعد ببینید همینجا آسیب ها شروع میشه، ولی ما باید این سری ملاحظات رو داشته باشیم، هیجاناتمون رو کنترل بکنیم، رفتارمون رو کنترل بکنیم، عروسمون رو به هم نریزیم، بدونیم اون میخواد نسلی رو تربیت بکنه، مأموریتش مهمه، نه اینکه بیایم بهش متلک بگیم، اخم بهش بکنیم، قهر بکنیم، پسرمون رو پر بکنیم. من نمیخوام میگم همشون اینجوری اند، اون اقل رو میگم، یعنی همون اقلش هم زیاده، نباید این اتفاق بیافته. خب من برگردم، پس ببینید این وقت گذاریه، یعنی یه جایی وقتی ما میگیم تربیت رو باید وقت گذاشت، یکی از چیزایی که جناب آقای صابری باید ما پله پله حلش بکنیم تو محیط خونه همینه. مثلا یه مادر موفق، میدونید چه مادریه، این که میگیم باید برای تربیت چطور وقت بگذاره، بیاد مسئله های زندگیش رو شناسایی کنه. مثلا میبینه من خیلی درگیر مسائل مالی زندگی شدم، برام نمیتونم به بچه هم برسم، اینو کم رنگش کن. مثلا آقا اومده میگه آقای تراشو، من حساب حقوق مثلا که میگیرم، خانومم اصرار که باید شماره منو بدی به بانک، پیامکاش بیاد برای من که ببینم تو چقدر خرج میکنه. خب ببین حالا که چی؟ بعد بچه‌ت میاد میگه مامو میگه درد تو بش. چرا؟ چون مثلا 50,000 تومان از حساب خالی شد. نه میپرسی، نه میدونی، میریزی به هم، چی کار داری تو؟ ببینین ما یه درصد کم مردا هستن که ممکنه لحاظ مالی نااهل باشن، ولخرج باشن، برای رفیق برن خرج کنن، نمیدونم فلان. ما اکثرشون واقعا میبینین نه، دلسوز زندگی هن. حالا بله ممکنه نگرش اقتصادی یک مرد بازن فرق کنه،
مال ایرانه یا کلیه یا
نه کلیه، حالا تو کشورهای دیگه انسان خیلی حساب کتابشون عجیب تره، اینجا اونا قاعده 50-50 رم دارن، خیلی حساب و کتابی هن. یعنی تو یه چایی بیشتر نباید بخوری امروز، سهمت بیشتر از یکی نمیشه، منم یکی. یه مستندی هست، یک روز زندگی در بوستون آمریکا، این دیدنیه که یه روز زندگی اقتصادی در یک کشور در مثلا بوستون آمریکا چطور رخ میده،
گوانتانامو میشه دیگه.
اونم والا. پس این یک. نکته دوم، گاهی وقت میبینی که خانوم ذهنش درگیر چی میکنه، این مسئله اقتصادیه یا اینو مسئلهش مادر شوهرشه. ببین آخه مادر شوهر مثلا نباید هی قصه بخوری. مثلا برای خانم ها میبینیم با مادر شوهرشون ارتباطشون خوب نیست، قصه میخوره، شب با اشک چشم میخوابه، صبح افسرده بلند میشه، طول روز پرخاشگره. خب این مسئله است، برو حلش کن. این یعنی مادری که میتواند مربی خوب باشد، مطالعه بکن، مشورتی بگی، اصلا میباید چی کار کرد؟ گاهی قد میگن اصلا مسئله با همسرتون دارید، مشکلاتی با شوهرتون دارید، اینا بیاین حل کنید. اینا همه مقدمات مهمه. این که من میگم اگر ماها بخوایم برای تربیت وقت بذاریم 24 ساعت هم کم میاریم، اینا جزئی از تربیت فرزنده. یعنی من باید یه بستری رو آماده بکنم خدمت شما عرض بکنم که این محیط محیط آرامی باشه، بتونم بچه‌م رو تربیت. تو محیط متشنج که نمیتونم که. گاهی اوقات میبینید که وقت بیرون خونه زیاد دارم میذارم، بعد فکرم میکنم میبینم که نه خیلی لازم نبود این وقت رو بذارم. همین اخیراً یه بزرگواری برای من این رو تعریف میکرد، این که میگم اخیراً برای هم جمعه ای که گذشت، امروز یک شنبه است،
اخیراً نزدیک
میگفت آی تلاشون، من مادرم شاغل بود، میگفتش که حالا ماها تو همین اشتغال مادرم یواش یواش بزرگ شد، خدا بهمون یه مثلا به مادرم یه فرزند دیگه هم داد. میگفت دیگه چون یه زنم سنش رفت و بالا و اینا، رفت استعفا داد. گفت خیلی هم تو اون موقعیت شغلی فرد موفقی بود. میگفت مسئولشون اصلا میگفت عشق تو چشاش جمع شده که تو میخوای استعفا بدی نده بری، همه کار ما لنگ میمونه. میگفت بالاخره ایشون پای استعفا با ارشاد استعفا رو داد. بعد میگفت آدمی که مسئول اون مجموعه بود آدم اهل فنی بود، متدین، دینشناس، میگفتش که استعفا رو که داد گفت خانم فلانی حالا که داری میری ولی من یه درخواست دارم، حتما استغفار کن، نه به خاطر استعفا، با تا مدتی که با ما کار میکردی از شوهر و بچهات کم گذاشتی، حتما برو استغفار کن. میگو بعد گفت مادرم رو برگشت و تو یه رو پیش داشته اصرار میکردی چرا میخواید، گفت از حیثیت جایگاه شغلیم بود، نیروی خوبی بودی، میخواستم نگرد دارم، حالا که استعفا دادی رفتی، حالا ولی من میدونم. بعد میگفت اون آقا میدونست کار مجموعه شون چقدر بود، حال میگه هفته صبح میاد هفته شب میره 12 ساعت داره کار میکنه، دیگه جونی براش
نمونده. اون رئیس باید استعفا میکرد،
اونم که جای خوده، اونم حتما خودش بازنشسته بشه میره
چون به قول حضرت، بله به قول حضرت عالی، اون مادری هم که میاد کلاس اول دوم تدریس میکنه، دانشگاه تدریس میکنه، خب از بچه‌هاش زده به خاطر بچهای مردم.
بله
اینم به قول حضرت عالی آیه ترشون نکته بسیار طلایی فرمودن. حالا یا مسئولان دولت چه میدونم وزارت علوم آموزش پرورش باید بیشتر فکر باشن، این طرحی که ایشون دادن انشالله که بشنوند. و دغدغه مهمه، چه برای مادرش چه برای مدیر کله فرقی نمیکنه، دغدغه تربیتی که شما میگید هم مهمه، هم نمیشه ازش گذشت، هم به راحتی ازش میگذرن.
میدونیم چرا آقای صابری یک کلید واژه اینجا داره، ما هنوز تربیت برامون محور نشده، دغدغه نشده، یعنی امروز تو جامعه ما تربیت دغدغه، اگه دغدغه باشه خیلی کارا حل میشه. یعنی حتی یادتونه هفته قبل یه اشاره، حتی مغازه دار وقتی ویترینش رو میچینه اگه دغدغه تربیتی داشته باشه یه جور دیگه ویترین رو میچینه،
یا تیپ خودش، یا ادبیات خودش، نوع برخوردش توی بحث بازاریابی. خدا رحمت کنه پروفسور روستا رو میشناختین ایشونو؟
بله
اجرا کرده بودم خدمتشون، باعث افتخار. چقدر رو مسائل اخلاقی تاکید داشتن،
بعد همین هم باشه.
بله
میگفتش که پسر من رفته مغازه، میگفت یه چی خریده و آورده بود خونه، میگفت بعد ما متوجه شدیم که این مثلا چیزی که خریده اصلا چیز مناسبی نیست، یعنی از ابزار پیشگیری. بعد بهش میگم مثلا مادر این چیه تو خریدی آوردی، میگم اونجا دیدم جلدش خشنگ خریدم، بعد به زمین این که مثلا خوراکی هم هست. خب چرا؟ چون اون فروشنده دقت نمی کنه، رو نگاه تربیتی نداره، یعنی اون وقت ببین حالو گذاشته اونجا، آره تا یک بچه مثلا 8-9 ساله اینو میگه میخوام، چرا بهش میدی؟ یعنی ببین خب دغدغه تربیتی نیست دیگه. من یه مغازه رفتم خیلی ازش تشکر کردم، نم پشت سر خودش زده، من به خاطر اینکه مردم کشورم را دوست دارم سیگار نمی فروشم.
عجب. یکی هم هست سالاریه، اگه کسی بهش بگه من سیگار میخوام، اگه چیز دیگه هم بخواد بهش نمیده، چون سیگار که نمی فروشه، ولی چون تقاضای سیگار کرده اصلا چیز دیگه بهش نمی فروشه.
یعنی میخوام بگم دغدغه، یعنی ما نداریم این دغدغه. بعد این یه مغازه هم بچه 9-10 ساله میره میگه سیگار میخوام، چون پوله براش مهمه، چون خودشو فروشنده میدونه، یعنی چون فروشنده میفروشه بهش. ولی اگر نه، ما همدیگر رو هموطن بدونیم، همکیش بدونیم، بدونیم بعد حامی همدیگه باشیم، بعد این بچه‌ای که اومده در مغازه من فرض بکنم فرزند خودمه، بعد همینجوری نسبت بهش
داشته باشیم. کاش سیگار واقعا بحث 9 ساله ها داریم، البته الحمدلله مؤسسه هایی داریم، قهرمان شنا تربیت میکنن، حافظ کل قرآن تربیت میکنن، ولی این که توی این سن و سال مثلا چیزهای خود سیگار پیشش علیه السلامه. دنبال تربیت فاطمی میگردیم خلاصه، منتجش. ما دنبال این مسائل هستیم، حالا تفاسیرش، تعلیفهاش. کتابی هم که شما گفتید آقای با تقوای آقای قدیری، درسته اسامیشون؟
آقای قدیری، آقای
ممتحن، زحمت کشیدن، ناظر محترم. آره، این کتابایی که شما گفتید بخونیم، این مطالب خوبیش به اینه که تکرار این برنامه‌ها پخش میشه. خیلی‌ها دیدم نکته برداری میکنن بعد تو واتساپ برای ما میفرستن که بگن یعنی ما دوبین انقدر بیننده هستیم. خب منت می‌ذاری با صفر خط. این تربیت فاطمی رو دنبالش هستیم. بهترین زمانش تو همین ایام فاطمی است. عرض ارادتمون رو نشون میدیم، چه در مراسمی که صبح و شب در عزاداری‌ها داریم، چه در نوع تربیت هامون. انشالله پدر و مادرها موفق باشن به حق خود حضرت صدیقه طاهره. آیه ترشون فرمودن که اگر بچه باهوش رو میخواید تربیت کنید سخت تره. هوش و ذکاوتی که در خانواده پیغمبر هست فقط یک شخصیت جهانی مثل حضرت صدیقه طاهره میتونه اونها رو پرورش بده تا بشه امام حسن کریم سفره‌دار، امام حسین شهید آزاده هنرمند، پروری که تمام اهل قلم، مستشرقانی که انصاف سرشون میشه، اهل علم هستند، انگوش به دهان موندن و تا امروز همه متحیرن از این صفات و شخصیتایی که مادرش شخصیتی مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها اینه که توی فاطمیه قلبها میتپه. چه مادری مهربانتر و با ذکاوتتر از مادر همه شیعیان حضرت صدیقه طاهره علیها صلوات الله. این روزها همه من و شما یکی از عباراتمون در تسلیت گفتنامون خطاب حضرت حجت هست، امام زمانمون. عزادار واقعی امام زمان هستن، ولی اون شخصیت جهانی که شاید خیلی از محافلم اشاره بشه، اشاره ای نمی کنن، نکتشو بازگو نمی کنن. عرض تسلیت به ساحت قدسی حضرت علی ابن ابی طالب. چقدر آقای تراشین توی برنامه ها والا به فراخور برنامه یادآوری کردند از حمایت همسر، حالا مالی، معنوی، روحی. اولا عرض تسلیت به ساحت قدسی مولامون حضرت امیر داریم توی این ایام و از آقامون میخواییم که کمک کنه به همه مردان و شوهرها تا بتونن اون تربیت فاطمی رو پیاده کنن. اما من از استاد عزیزمون جناب آقای تراشیون میخوام یه تطبیق سازی داشته باشن بین روحیه‌ای که امیرالمؤمنین تو منزل داشتن و مردان شیعه باید داشته باشن. نکاتی رو که آخه بحث این آقای تراشیون، خانم ها معتقدن که همه بار زندگی رو دوش اون هاست. یعنی اینکه ما داریم حالا میشنم، ما که منم مشاور خانواده هستم، تو پیامک تو رفت آمدها تربیت فرزند خستهشون میکنه. ممکنه اصلا درستم تربیت کنن، اظهار خستگی میکنن. تو حرفای شما این دستگیر من شده. شاید شوهر خوب حامی نیست که این خستگی تو بدنش میمونه. نکاتی رو ما رو مهمون کنه.
ببینید، من به نظرم یکی از کارهایی که ما باید بکنیم تو جامعهمون اینه که آقایون رو به سمت همسر دوستی ببریم. وقتی یه وصلتی صورت میگیره، زوجیتی شکل میگیره، باید دیگه آدم پای همسرش بایسته. یه خاطره یادم افتاد که اخیراً یکی از بزرگواران نقل میکرد. یکی از علمای قدیم قم ایشون میفرمودن که یه دختر خانومی بود، ایشون آبله داشت، آبله جوشای عمیقیه، یعنی صورت سوراخ سوراخ میشه. خواستگارا می اومدن می رفتن. ایشون دیگه خسته شد و یه موقع میره پیش یه آرایشگری میگه که نمیشه اینا رو یه جا، حالا قدیمم که جراحی پلاستیک و لیزر و اینا که نبود که
پیشرفت،
بله، دست به دامن یه آرایشگر میشه. اونم یه نگاهی میکنه دست میکشه میگه نه واقعا نمیشه اینو کارش کرد. قرارم بوده همون موقع براش خواستگاری بیاد مثلا اون شب یا فرداش. میرفتم تو اتاقم و سجاده رو پهن کردم و توی سجاده تربت کربلا هم بود، یعنی حالا مهر کربلا. من جا اشکام شروع کرد ریختن و دستی کشیدم روی مهر رو به صورتم کشیدم که آقا مثلا خودت کمک کن. گفت که بالاخره این خواستگار اومد و اتفاقا من رو پسندید و زندگی شروع شد. این عالم بزرگوار میگه اینا حدود 60-70 سال با هم زندگی کردن. اینقدر این مرد عاشقانه این زن رو دوست می‌داشت که این زنش هر وقت می‌خواست بیرون بره از زیر قرآن این رو عبور می‌داد که مبادا چشم بخوره. یعنی ببینید وقتی که این محبت زیاد میشه چی میشه، به چه شکلی که زیر قرآن عبورش می‌داد که حالا خانومم می‌خواد بره خرید چشمش نزنن خانومم. این چطور به دل می‌نشینه؟ ببین حالا این ظاهر، من همیشه میگم این
مجنون نشین،
اصلا ببینید به نظر من میاد یه چی فراتر از این بوده. اینو رفتارهاشون با هم دیگه خوب بوده.
بله دقیقاً.
ما باید همین جور بشه. یعنی زن و شوهر باید به گونه‌ای باشن که مثلا اگر خانم یه موقعی بیرون میخواد بره آقاشو از زیر قرآن ردش بکنه. نه اینکه خدای نکرده اینقدر رفتارمون با هم دیگه بد باشه که آرزوی مرگم رو بکشه. مثلا آقای اومده بود یه موقعی به من میگفت من صبح‌ها که بلند میشم حاج آقای تراشون اول یه نگاهی به صورت زنم میندازم، اگه ببینم داره نفس میکشه با خودم میگم یعنی من یه روز دیگه باید اینو تحملش کنم، یعنی به این حد. خب ببینید بعد رفتار خوب باشه، کردار خوب، همدیگر رو دوست بداریم. ویژگی خانه امیرالمومنین و حضرت زهرا یک ویژگیه که من میتونم این کلید واژه رو ازش بیرون بکشم. خانه مثل بهشت. مگه بهشت چه ویژگی داره؟ ویژگی بهشت اینه که توش آرامشه، دوست داشتنه. آدم به نوعی احساس گذر زمان رو نمیکنه، رشد میکنه. شوالزا وقتی وجود مبارک امیرالمومنین بعد از ایام ازدواجشون خدمت پیامبر گرامی اسلام رسیدن، حضرت فرمودن چگونه یافتی زهرا رو؟ نعم العون علی طاعت الله. ولذا این مهمه، یعنی اگر به این مرحله برسیم. وقت این که فرمودین حالا امیرالمؤمنین نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها چی کار میکردن، این چند تا ویژگی به نظر من اونجا متبلور بود، دیده میشد. اولین ویژگی که وجود داشت این بودش که وجود مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام کمک‌کار خوبی برای زهرای مرضیه بودن. ایشون هم تو همه زمین‌ها، نه فقط توی کار خونه، که در کار خونه هم همینطور بود. روایات متعددی از لسان نبی مکرم اسلام تو این زمینه داریم. توی بحث آرامش حضرت زهرا، لذا حضرت زهرا میفرمه هر وقت امیرالمومنین وارد خانه میشد نگاه هم رو که بهش میانداختم سختی های طول روز رو فراموش میکردم. بین آیا کمک کاری بالاتر از این میخواد یک زن که به مرحله برسه که با دیدن همسر سختی های طول روز؟ بعد من توی مباحث و حضوری که داریم برای خانواده ها میگم میدونین چرا این اتفاق میافتاد؟ دلیلش این بودش که حضرت زهرا از امیرالمومنین غیر از خوبی سراغ نداشت. آدم وقتی تجسم همه خوبی ها رو ببینه آرامش میگیره. مرد باید تو خونه همینجور باشه، تجسم همه خوبی ها باشه. یعنی زن نباید وقتی به خاطراتش مرور میکنه و مراجعه میکنه حس بکنه که مشکلاتی با آقاشون داشته، آقاشون دعواش کرده، دست به زن داشته، نمیدونم بدگویی کرده، از خانواده او بدگویی کرده. من ای کاش بشه که قطعا انشاءالله خواهد شد اگر خدا توفیق بده، یه موقعی تو همین برنامه اشاره میکنم که ما مردان نسبت به همسرمون باید مراقب باشیم چه بدیهایی رو انجام ندیم. چون برخی بدیها میدونیم خاطره سازه، میمونه. وقتی آدم میبینه طرف مقابل رو ناآرام میشه، آرامش رو از دست میده. اینا رو بشناسیم، اینا رو انجام ندیم، اینا سر اون به زنگاه ها. مثلا یکی از چیزها شاید الان ذهن شما را مشغول کرده باشه آقای صابری عزیز، اینه که ما هیچ وقت نباید به خانواده همسرون بد بگیم، هیچ وقت تحت هیچ شرایط، ولو بدترین آدم ها نباید بد بگیم. یعنی باید عزت اونا رو نگه داریم، احترامش رو نگه داریم، ولی اونا در حق آدم بدی میکنن. اون ماجرای مرحوم سید هاشم حداد، نمیدونم نقد کردم براتون یا نه،
تو این برنامه فکر نمیکنم.
مرحوم سید هاشم حداد، خب ببینید، مادر زنش خیلی اذیتش میکرد. یه موقعی رفت خدمت مرحوم آقای قاضی، گفت میخوام زنمو طلاق بدم. ایشون گفت چرا؟ گفت زنت اذیتت میکنه؟ گفت نه، حالا ممکنه یه اذیتایی باشه ولی برای او نه، مادرش خیلی اذیتم میکنه. مرحوم آقای قاضی به سید هاشم حداد گفتن تو به هر جایی بخوای برسی از این مادر زنه، برو مثلا کنارش آرامش خودت رو حفظ کن، حق نداری چیزی بهش بگی، رشد پیدا میکنی. بعد اتفاقا سید هاشم حداد میگه اولین مکاشفه من وقتی اتفاق افتاد که مادر زنم یه برخورد تندی با من کرد، یاد صحبت مرحوم آقای قاضی افتادم، خودم رو کنترل کردم، هیچی بهش نگفتم، ادب کردم، فقط سرم انداختم پایین خونه رفتم بیرون. شما ببینید، یعنی اینجوریه، این اسلام اینو به ما میگه، بزرگان دین به ما این رو میگن. بعد ببینید چرا؟ چون شاید فلسفه‌ای داره اینا. مثلا یکی از فلسفه‌هاش اینه که بالاخره من خانواده‌ام ولو بدترین آدمام باشن، اینو شناسا میمنن، طرف مقابل حق نداره اینا رو مخدوش بکنه، باید احترام نگه داره. ولی ازم میخوام بگم که اینا رو ما اگر داشته باشیم، اون میشیم تجسم خوبی ها. همسر اومد دیدن ما آرامش میگه، وقت اون همسر تو خونه میتونه به فرزندش بگه جانم، میتونه بالا سر تربیت فرزندش بیسته و فرزندش رو به خوبی چیکار بکنه؟ تربیت بکنه.
شوهر محیط رو طوری آرام نگه داره که اون خانم به قدری آرامش داشته باشه، با خیال راحت به ادامه زندگی. یعنی من واقعا میدونم، میفهمم این کار سنگینی نیست، همچنین دستور عمل پیچیده‌ای نیست. آقایون محبت کنن به همسرانشون تا اونها روحیه داشته باشن برای تربیت فرزندانشون.
امام سجاد علیه السلام یه تعبیری دارن، خیلی اهل بیت زیبا به ما میگن، راه رو نشون میدن. حضرت میفرمایند که همسران شما نعمتهای از جانب خدا به سوی شما، زنات نعمت خدا. بعد یه مقدار جلوتر خود حضرت میفهم، فرق این موقعی دید حتی اذیتت کردن ازشون در گذارید، در نیفتین باشون، زندگی خراب میشه، ممکن طرفی اشتباهی بکنه. مثلا مدارا رو برای همین موقع گذاشتن، گذشت رو برای همین موقع گذاشتن. همین دوباره دو روز قبل بود، دو شب قبل بود، آقای بزرگواری به من میگفت، من هر وقت وارد خونه میشم خانمم داره با تلفن صحبت میکنه، مو وقتی هم من میام مثلا گوشیشو برمیداره میره توی اتاقی ادامه میگفت دیگه حسام به هم میگه، میگفت دیگه پریشب من تلفنشو گرفتم خاموش کردم قایم کردم تلفنو. من بهش گفتم این کارو نباید میکردی، چرا این کارو کردی؟ بعد گفت چطور جا؟ گفتم الان ریختیش به هم، زندگیت به هم میرسه. آره اتباع این دو روز آجا زندگیمون جهنم شده، راهت اشتباه، مسیرت غلطه. اتباع وقتی وارد خونه میشی میبینی خانمه داره با تلفن صحبت میکنه، یه لبخند بهش بزن، خانم تو راحت باش صحبتتو بکن، ببین چطور تموم میکنه. ولی اگه اومدی یه اخ میکردی میگه لجه تو هم شده، ادامه میدم.
خیلی
روحی. ولی اصلا جنس ارتباطات انسانی و جنس یک ارتباط درستی باشه، یعنی هوشمندانه باشه. یه جمله قبلنا گفته بودیم، من بگم یادتون میاد آقای صابری؟ گفتیم خدا در بدی خیر قرار
داد. بله، در گناه خیری نیست.
بله، در بدی هم خیری نیست. یعنی یعنی ممکن گناه هم من نمی کنم، خطا می کردم، بله اشتباهی دارم، تو این هم خدا خیر قرار نمیده. ولی تو پاکی ها، تو خوبی ها به شدت اثر مثبت گذاشته خدا بر متعال. یعنی تو لبخند شما اثر میذاره، تو نگاه محبت آمیزتون. چرا خدا اینقدر نگاه محبت آمیز زن و شوهر رو به هم دیگه دوست داره؟ تا جایی که میگه اگر مرد به زنش نگاه محبت آمیز بیندازد، زن در پاسخ به شوهرش نگاه محبت آمیز بیندازد، خدا میفرماید نگاه سوم منم که از روی رحمت به این زوج میاندازم. ببینید تمام کار، یعنی اینقدر خدا خوبی ها رو دوست داره، چیزای پاک رو دوست داره، رفتارهای درست رو دوست داره، خود خدا میاد میوندار میشه. و نه این فقط این روایت ها، همه جا هم میجوره. مثلا میگه مردی که خانوادش رو خوشحال میکنه، ادخال سرور میکنه، در روایت داریم همون لحظه خداوند مخلوقی رو میآفریند، یعنی ملکی رو میآفریند که تا روز قیامت برای او استغفار کنه. یعنی همونجا دست به نقد خدا پاداشش رو میده، حواله به قیامت هم نمیده، یعنی از همین الان آفریدم. بله، یعنی میخوام بگم که تو پاکی ها اینجوریه، بعد میده خیر و برکته. تو خونه که زن و شوهر پاک با هم دیگه رفتار بکنن، تو این خونه نسل خوبی رشد میکنه، نسل تراز، نسلی که میتونه خدمت شما کنم پاکی رو بفهمه. ولی شما الان برید ببینید، گاهی اوقات ممکنه حتی زن و شوهر به ظاهر آدمای متدینی باشند. یه تعبیری من دارم، میگم گاهی اوقات ماها مسلمون هستیم ولی اسلامی عمل نمیکنیم. ممکن نماز میخونیم، روزه میگیریم، حجمون هم میریم، خمس و زکاتمون هم حتی میدیم، ولی اینها تو بعد مثلا حق الله ادا میکنیم. ولی به حق و ناس که میرسیم میبینیم شونه خالی میکنیم و رفتار خوبی انجام نه. در خانه امیرالمومنین و حضرت صدیقه طاهره حق و ناس ادا میشد، به حق و ناس توجه میشد.
یعنی حق و ناس رو فقط این نداریم که اگر کسی بازاری باشه باید
مراقب باشه، کم فروشی
نکنه، پیمانش رو درست بده. بعضی هم هستن که حالا با توجه به برایند پیام ها دارم عرض میکنم، خب تو خونه خوش برخوردن، خوش صحبتن، خوش دهنن، بعضیا بد دهنن. و مثلا داشتیم کسانی که زنگ زدن که آقا همسرم، ما 2 دقیقه فرصت داریم، من میگم شما صلاح دونستید تک جوابی، صلاح دونستید هفته بعد. میگه آقا جلوی من به فرزندم یا جلو فرزندم به من چقدر مخربه، چه راهنمایی میتونید داشته باشید؟ با این آقا باید چکار کنم؟ با اون خانم باید چکار کنم؟
ببین زن و مردی که بد دهن هستن نباید زمینه بد دهنی رو براشون تو وهله اول فراهم کرد. یعنی ببین بد دهنی مرض
بیماری.
بله، یعنی تو مرحله اول نمیشه فکر کنیم که من کار خودم رو بکنم اونم خوب برخورد بکنم. نه، تو مرحله اول نباید بذارم این عود بکنه، بعد مراقب باشم. یعنی چی؟ یعنی اگر ببینم آقامو دیر اومده، دم در بهش بگم تا حالا کجا بودی، میگه به تو چه. اگر فردام دوباره همین جمله رو گفتم به تو چه رو شدیدم، یعنی برنامه من بلد نیستم چطور مراقب باشم او بیماری بد دهنیش رو عود نکنه. لذا اول بعد ما این هوشمندی
محرک نباشیم،
بعد میدونیم چه اثری هم داره. دیدین گاهی اوقات برخی میگن چله گرفتن توی کاری، چله گرفتن یک نماده. یعنی چی؟ مثلا شما، مثال میگم، 40 روز مراقبت کنین همسرتون حرف بد نزنه، این ممکن ملکه براش بشه،
درست
میفته. لذا چطور من باید اینجا لذا مراقبت کنم؟ همش نگم که او، یه موقع هم بگم من، یعنی من باید یه مراقبتی تو این زمینه داشته باشم.
من تشکر میکنم از خانواده زمانی، پیام دادن، تماس گرفتن. و حالا یکی از پیام ها همینه، آیا رفاقت زیاد پسر بچه 10 ساله با حیوان هایی مثل حالا خرگوش و کبوتر و حلزون و حتی سگ رو هم نوشتن اشکال داره؟ راهکار جدا کردنش یا سگ کار بحثش جداست.
ببین من توصیه هم اینه که معمولا بچه هایی که رو به بازی با حیوانات میارن، انس با حیوانات میارن، هم بازی ندارن. ببینیم اونجا میره دو، یه موقعی همبازی داره قدرت ارتباط با همبازی نداره. چون ارتباط با حیوان خیلی راحته، چون جلو جوجه دون بریزی دنبال دیگه میدوه، یعنی میاد جلو سگ یه تیکه گوش منداز میدوه دنباله، یعنی خیلی نمیخواد تو مهارت خاصی بلد باشیم. ولی نسبت به انسان چرا؟ گاهی قاد این بچه ها همبازی ندارن، گاهی قاد مهارت ارتباط با همبازی را ندارن. دوباره میره با همبازیش دعواش میشه، دوباره رو میاره به خرگوشش، میگه این موجود حرف گوش کن تریه مثل این که. اینم بعد توی بچه ها حتما چیکار کرد؟ تقویت کرد.
طیب الله انفسکم. خیلی خیلی سپاسگزارم، وقت تموم شده آقای ممتحن. خیلی ممنونم استاد تراشم، خیلی محبت کردید، آقایی کردین، وقت گذاشتین. همه همکاران عزیزم در استدیو پخش، در اتاق فرمان پخش محترم، دیگه وقتمون هم تمامه، امیدوارم قدمی برداشته باشیم. البته ما که بهره بریم از آقای تراشیون، خودمون رو عرض میکنم، خودم رو عرض میکنم برای تربیت فاطمی، امیدوارم قدمی برداشته باشیم، مورد توجه شما قرار گرفته باشه، امیدوارم مورد توجه صاحبمون امام زمان واقع شده باشه و تو این ایام هم دیگر از دعای خیر فراموش نکنیم. از آقای تراشیون هم خواهش میکنیم تو این منابرشون تو دعاها یاد ما هم باشند. مبادا برانی مرا از درت، مولای من به پهلوی بشکسته مادرت.